أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت أغني بالهدى وألهمني التقوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خدای منان رو هزاران مرتبه شاکریم که توفیق داشتیم تا بدین جای کار در شش شب از ماه عزای سید الشهدا روزه نشینه حضرت حسین علیه السلام باشیم و خدا رو قسم میدیم به برکت اشکهایی از مؤمنین و صالحین که در این شبها در مصیبت سید الشهدا بر گونه ها جاری شده و به محبت سید الشهدا در قلوب مؤمنین و به براعتی که نسبت به دشمنان حضرت در قلوب مؤمنین هست، خدای منان هر چه زودتر دشمنان خبیث این ملک عزیز نیست و نابود بگرداند. نصرت و پیروزی بر جبهه ایران عزیز و ملت امام حسین نازل بگرداند. شهدای عزیزی را از دست دادیم در این روزها. سال گذشته در کنار ما یه جمع کثیرشون گریه کردند در مصیبت سید الشهدا روزه نشین بودند. خدا شهدای عزیزمون رو امشب بر سر سفره حضرت قاسم ابن الحسن مهمان بگرداند. داغهای سنگینی دیدیم، خدا این داغها رو در قلبهای مؤمنین عزیز روحیه سلحشوری و انتقامش رو نگه دارد و بعد هم انشاءالله صبوری به قلوب عزیزانی که عزیز از دست دادن نازل بگرداند. خدا رو قسم میدیم به حق شهدامون، علم ظهور از دستان با کفایت رهبریمون به دستان مطهر صاحبش حجت ابن الحسن برسد. ما هم در فرج مولامون در معیت شهدامون از پای رکابهای حضرتش باشیم. همه شهدایی که از جمع ما پرکشیدن دعوت میکنیم به جلسمون و دعوتنامه هامون رو هم امضا میکنیم به نام حضرت ختمی مرتبت بر محمد و آل محمد صلوات. خدمت عزیزان، مطالبی رو تا شب پیشین عرض کردیم و بدین نقطه رسیدیم که اگر خیلی مختصر بخوایم جمع‌بندی بکنیم، این که باید این تصور رو در ذهنمون بشکنیم که کربلا یه حادثه است و باید این رو در ذهنمون ایجاد بکنیم که کربلا بخشی از یک مبارزه مداوم است، مبارزه‌ای که از بعد از وفات نبی اکرم آغاز شده و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب به همراهی زهرای مرضیه علمدار این مبارزه و نهضتن و در مقابل جبهه باطلی که جرأت کردند و جسارت کردند و به تاریخ و به همه انسان‌ها و به جهان اسلام و به نبی اکرم ظلم کردند و خیانت کردند و در جایی نشستند و به کرسی تکیه زدند که شایسته ابوالحسن امیرالمومنین و اولاد طاهرش بوده. این نهضت حداقل 50 سال قبل از کربلا آغاز شده و اولین شهید این نهضت زهرای مرضیه سلام الله علیها است و حضرت محسن ابن علی است. و بعد هم در تداوم ما مبارزات متعددی داریم. ابازر قفاری شهید این نهضته، ابن مسعود شهید این نهضته، جلوتر میایم شهدای جمل، شهدای صفین، مالک ابن حارث اشتر نخعی، جناب زید ابن سوهان عبدی. این اسامی رو بزن بسپریم، اینا روز قیامت شفیع مونن، اینا دار و ندارهای امیرالمومنین بودن، اینا بزرگان تشیع بودن، سرداران شهید امیر بودن، عبدالله ابن بدیل خزائی، هاشم مرغال، عمار یاسر، همه اینها دونه دونه مثل یه دوی امدادی یه دوره این علم رو به دوش گرفتن، این مبارزه رو تداوم دادند تا رسید به امام مجتبی حسن ابن علی علیه السلام و بعد بر دوش مطهر سید الشهدا و سید الشهدا این علم رو در مقتل بعد از اون سلحشوری و نهضت به دستان امام سجاد سپرد. پس ما با یک مبارزه مداوم مواجهیم، بخشیش کربلاست و البته کربلا قله این مواجهه است. کربلا مهمترین صفحه این کتابه، زیباترین پورتری این مجموعه است. بله ما به این مقریم، معلومه تکلیف روشنه دیگه. ما از کربلا صحنه ای رو روشنتر در جدال حق و باطل نداریم. یعنی خیلی وقتا ممکنه، مثلا من براتون مثال بزنم، الان میخواید با یه غیر شیعه صحبت بکنید درباره جدال حق و باطل حرف بزنید، شاید در زمینه امیرالمومنین نتونیم با هم اشتراک نظر پیدا کنیم، نسبت به شهادت زهرای مرضی اصلا نمیتونیم گفتگومون رو آغاز کنیم، نسبت به امام صادق یا موسی بن جعفر یا حضرت رضا علیه السلام خیلی با هم به تنش میخوریم. ولی همه عالم، هر آزاده، هر کسی که در بند طاغوت نیست، هر کسی که شخصیت انسانیش رو نابود نکرده، خودش رو خوار و ذلیل نکرده، خودش رو سرسپرده دنیا نکرده، هنوز یه جو انسانیت دارد، از هر آیین و دین و فرهنگی، چه شیعه چه سنی، نه گسترده تر تا بودا و بی خدا، در مورد سید الشهدا با ما هم نظره، میگه جدال حق و باطل. فلذا میگیم زیباترین پورتری این مجموعه. بله این خیلی شفافه، ولی یادمون نره این بخشی از یک تداومه، یه مبارزه طولانی. و خدمتتون عرض کردیم دعوای سید الشهدا با یزید هم سر 4 تا فسق علنی و حرفا نیست، نه دعوا خیلی جدی تره، دعوا خیلی عمیق تره، دعوا بر سر این است که چرا بنی امیه بر مردم مسلط شده، چرا امویان ظالم جائر بر مردم حکم میرانند. و باز هم تذکر دادیم تازه خود بنی امیه هم نمایندن، شعبه ای از شعبه طباقیت عالمن، یعنی تازه اونا مسالتی ندارن، ولی دیگه یزید که اصلا هیچی نیست، هیچی نیست، خبیث واقعا نفرت برانگیز، شقی که عددی نبود که در مقابل حسین ابن علی علیه السلام قد علم بکنه. اگه نبود خباست های قبلی، یزید مگه میتونست در مقابل سید الشهدا بیسته؟ ممهدین لهم به تمکین من قتالکم، یه جمعیتی در طول 50 سال زمینه رو برای این بچه فراهم کردن، مگه نه این که مرد این میدان نبود. من اگر بخوام مثال بزنم، مثال روز اگر میزنم اهلش اصلا نیستم، این رفقایی که با ما هم نشینن اینو میدونن، به هیچ وجه اهلش نیستم، ولی واقعا خب مثال غریبه به ذهن کمک میکنه. مثل مبارزه ما با رژیم صهیونیستی، وجدانا با ما در حد اسرائیل نیستیم بریم با هم مبارزه کنیم، اون خیلی کوچولوه، سر و تهش متراژ حساب بکنی اصلا به ما نمیاد، عمر حساب کنی به تعبیر اون عزیز توی تلویزیون گفت قشنگ، گفت عمر آقای جنتی ما بیشتر از عمر اسرائیله، عمری حساب بکنی کوچولوه، متراژی حساب کنی کوچولوه. ولی اینی که این نبرد این گونه میشود که ما داغ میبینیم، مسئله سر اینجاست که این داره نمایندگی میکنه یه جبهه. آلمان برای سلاح میفرسته، بریتانیا برای سلاح میفرسته، فرانسه مثل بابا داره ازش حمایت میکنه، امریکا داره ازش حمایت میکنه، امروز از سوئیس و یونان هم برای سلاح فرستادن. اصلا من باورم نمیشد یونان سلاح داره، گفتم چی میشه، شاید سنگ فرستاده، فوش رو کاغذ گفتن تقویت قلبت باشه، هر کی هر چی داشته گذاشته در بالاخره کفه احسان دیگه، یعنی همه اومدن تو میدون. خب بله با این مبارزه، مبارزه جونداری، یعنی اگر نبود مثل دعوای مثلا یه قهرمان المپیک مثلا بچه 3 ساله من بیاد با حسن یزدانی کشتی بگیره، او به هم نمیم با چشم میکنه میگه عمو عشقی، دعوا نمیکنن که، واقعا ما دعوا اصلا نمیاد بهمون. سید الشهدا با یزید وضع همینه، اینا تو ذهنتون تداعی کنید، اصلا یزید عددی نیست در مقابل حسین ابن علی، یزید رو معاویه پشتیبانی کرده، معاویه را خلیفه دوم پشتیبانی کرده، بهش قدرت داده، خلیفه دوم را خلیفه اول پشتیبانی. ببینید اینا تمام تواقیت عالم اومدن پشت هم ایستادن. فلذا کربلا اگر کسی میخواد پورتره طراحی کنه، این ور باید یزید رو به نمایندگی جلو بذاری و پشتش همه تواقیت، امر ابن عاص، معاویه ابن ابی سفیان، مغیره ابن شعبه ثقفی، برو تا خلفای اولیه، این طرف هم سید الشهدا به نمایندگی تمام اهل بیت است و امیر المومنین است و امام مجتبی است تا آدم. یعنی این صفبندی اینجوریه، وگرنه اینا که دارن نمایندگی میکنن. البته اگر سید الشهدا این سمت میدان همین عزیزان نبودند کار تموم بود، یعنی اصلا با هم بازم هم تراز نیستن. و ولذا ما از حیث تاریخی اگر میخوایم کربلا رو بفهمیم باید بریم اون تمهید اولیه رو بررسی کنیم. و خدمت عزیزان تذکر دادیم سیدالشهدا سالها قبل از کربلا درگیره، درگیری رو هم دیدیم. مروان حکم مثل حیوان مثلا زخم خورده زوزه میکشد و به معاویه ابن ابی سفیان بند و بند نامه مینویسه، میگه به پیغمبر من از حسین امنیت ندارم. این هر لحظه در صدد خروج از علیه امویان. یه فکری بکن، قبل کربلاست، سالها قبل کربلا. سعید ابن عاص اموی اینجا خدمتون عرض کردم نامه مینویسد در مشورت به معاویه، میگه الان که حسین ترسناکه، هیچ ترسناکی سیدالشهدا و محابت ابی عبدالله رو بعد از مرگ تو ما میچشیم، چون اگر الان هم تحملت بکنه بعد از مرگ تو کار رو تمام خواهد کرد. فلذا از الان تدبیر کنی یه طاغوتی رو به جای خودت بپرورون از الان. ولذا من هر از گاهی به رفقا میگم، میگم مثلا ولایت عهدی یزید بخشی از مبارزه معاویه با حسین ابن علی علیه السلام بود. یعنی یزید یقین، معاویه یقین داشت بعد از مرگ سیدالشهدا کار بنی امیه رو تمام میکنه. فلذا به فکر افتاد، چون خیلی راحت تر بود این تکاپو رو نمیکرد. یه وصیت نامه مینوشت، اعلام میکردن، بنی امیه رو میپخت، اینا میگفتن آقا ما امویه ها حامیم، اینم یزید پسر معاویه است، ایشون وصیت کرده شد خلیفه. 4 سال فوش دنیا رو خورد، با اصحاب پیغمبر درگیر شد. عایشه همسر پیغمبر هم بهش نامه نوشت فوشش داد، گفت یزید و خلیفه نکن، پسر خلیفه اول باش درگیر شد، پسر خلیفه دوم باش، تمام این هزینه ها رو داد که بتواند جلوی اقدام عاجل حسین ابن علی را بگیرد، بپز جامعه رو، یزید رو بپروروند. چون میدونست، یعنی روشن بود مسئله. چقدر بی انصافندون کسانی که کربلا رو یه جوری به ما نشون میدن. ما گمان میکنیم سیدالشهدا تو 5 ماه به جنبندی رسیده، ابدا. این دعوا قدیمی تر از این حرف هست. و دیشب هم یه نکته ای رو تذکر دادیم درباره یکی از خیشان سیدالشهدا که مع الاسف در تحلیل صحنه بعضی از خودی های اطراف سیدالشهدا انقدر بصیر نبودند و این مبارزه رو انگار درک نمی کردند، فلذا دست به یه رفتارهای عجیب و غریبی می زدن که دشمن رو نسبت به آینده امیدوار می کردن. یه ذره من امشب رو گزارهی که دیشب ترک کردم تمرکز کنم، دوتا سوال اساسی رو جواب بدم. ببینید ما دیشب درباره یکی از خیشان سیدالشهدا حرف زدیم که من دیگه امشب هم رغبت ندارم نامش رو ببرم. گفتیم که او وقتی که آمدن به خواستگاری دخترش، چون معاویه به فکر افتاد برای این که سیدالشهدا رو تخریب بکنه بیاد از یکی از بزرگان بنی هاشم که منصوب به امیرالمومنین باشد دختری رو برای پسرش یزید خواستگاری کند و به تعبیر عربی خونبس اعلام بکند. میگه دوتا قبیله ایم، با هم دعوا کردیم، دعوام قبیله ای بوده، سر حق و باطل هم نبوده. و میگه قشنگ میتونه سناریو رو بازنویسی بکنه. آقا دوتا قبیله ایم، چون این تو ذهن مردم پیام داشت این رفتار. سیدالشهدا تا پیش از این میگفت دعوای ما با تو دعوای ادامه صفین است، ما قائلیم که تو حرامی هستی که تکیه زدی بر جای علی، ما تو را نمیام، تو کی هستی؟ ما کاری نداریم تو بنی امیه ای، اگر نمیدونم بنی زهرم بوده باید میجنگیدیم، بنی عبددارم بودیم باید میجنگیدیم، اصلا برای ما قبیلت مهم نیست، تو فاسقی حق نداری خلیفه باشی، باید علی اولادش باشه. معاویه میخواست تو ذهن مردم قصه رو وارونه جلوه بده، میخواست بگه ببین بابا اصلا دعوا سر حق و باطل نیست، ما بنی امیه و بنی هاشم سالهاست با هم دعوا داریم، قبل پیغمبرم دعوا داشتیم، الانم ببینید به رسم جاهلیت عربی من پسرم رو به عقد یه دختری از تبار هاشمی درآوردم، دعوا سر هشت هم اومد تمام دیگه، آقا قصه تموم شد. و بعد هم تمام صفین رو سفید شویی کنه، همه درگیریاش با امیرالمومنین رو سفید شویی کنه، برای خودش اعتبار بخره، جایگاه ابی عبدالله رو تخریب بکنه، جلوی مبارزه حسین رو بگیره. و مع الاسف اون خیش امیرالمومنین که از نزدیکان امیرالمومنین و سیدالشهدا بود این رو نفهمید، یا من نمیدونم خودشو به نفهمی زد، نمیدونم. و دیشب گفتم آمد پیش سیدالشهدا گفت آقا آخه من بدهکارم، اینا اومدن خواستگاری دخترم به من گفتن در ازای اون بدهکاری حاضرن مهریه دختر من قرار بدن، بدهی منو صاف بکنن. 8 تا سند داره آقا این گزارش، 8 تا سند داره. هر جوری بخوای توش بگی شاید دروغ تاریخی باشه راه نداره. یعنی من وقتی نگاه میکردم به عنوان کسی که کارم تاریخ پژوهیه، برای من یقین آوره که این اتفاق افتاده و بعد بمیرم برای مظلومیت مولا. آقا اینا به خدا بیشتر از روزه گریه داره که سید و شهدا داره در میدان میجنگد علیه مبارزه، علیه معاویه مبارزه میکنه، بعد یکی از خیشان نزدیک خودش منطق آقا رو نمیفهمه، بعد به آقا اومده میگه آقا آخه دخترم رو بدم به یزید بدهی من صاف میشه. و بعد آقا باید بگه واقعا تو چنین میگی؟ نمیبینی از شمشیر معاویه خون ما میچکد؟ نمیبینی؟ این حرف تو میزنی؟ بعد آقا بگن که اون زمین پدرم با غیبغه رو در حاشیه مدینه به تو هدیه میکنم، برو اون رو بفروش، پدرم با دستان خودش اونجا چاه کرد، نخلها همه ارثیه علیس، برو اون رو بفروش، بدهکاری تو صاف کن. ولی من امشب یه نکته مهم بگم آیون، کربلا سوار بر همین اتفاقات رقم خورد. بخشیش میدونید یعنی چی؟ دشمن تست میکنه خواص رو، یه قصه رو میندازه وسط ببینه موضع جامعه خواص و نخبگان چجوریه. اگر از خواص و نخبگان گیجی ببیند، ابهام ببیند، عدم موضع‌گیری قاطع ببیند، میفهمه اینجا میشود زد، اینجا بزنم خیلی صدا در نمیاد، تست میکنه. و ما منتهی به کربلا تو اون 7-8 سال پایانی بارها این تست ها رو میبینیم، قشنگ دشمن داره تست میکنه مرحله مرحله، میگه بذار ببینم حسین ابن علی نمیتونه با من تنها مبارزه کنه، که علی هم در صفین تنها نبود، نخبگانی داشت، بگردم ببینم در دل بنی هاشم نخبگان حسین کیند، کیا گره گشای و ابی عبدالله میتونن باشن در حین مبارزه و معارضه. دونه دونه رو لیست میکنه، تست میزنه اینو اونو اونو اونو، و وقتی به این جنبندی برسه که ظاهرا میتونم تو یه حرکت غافلگیرانه بین حسین و جامعه نخبگانیش فاصله و افتراق بندازم، اون لحظه ریسک میکند و کربلا خلق میکند. اون لحظه خیلی باید مراقبت کنیم پالس های ما از درون به دشمن به چه نحویست، خیلی باید دقت کنیم. اصلا دشمن گاهی اوقات دست به بعضی از خباثت ها میزنه ما رو تست کنه، ببینه ما اینجا چه موضعی میگیریم، بیازمایتمون. من براتون یه دونه مثال بزنم، یه مصاحبه کردین وزیر جنگ قبلی رژیم صهیونیستی که 9 ماه پیش نخست وزیر اسرائیل عوضش کرد، مصاحبه عبری 50 دقیقه است با یکی از این شبکه های خودشون عبری زبان، یکی از رفقای ما علاقمند به این فضاها، خودش از عبری اینو ترجمه کرد و به فارسی رو داد ما نگاه کرد. یه حرفای عجیبی اونجا میزد، مال خوراک داخلیشون هم بود چون اصلا انتشار عمومی نداشت، میگفت موقعی که ما میخواستیم مرحوم شهید صد حسن نصرالله رو بزنیم، این جملات وزیر جنگ اسرائیل بود، میگفت خیلی فکر کردیم چند ماه که بزنیم یا نزنیم، میگه و نگران بودیم که اگر بزنیم برخورد ایران به چه نحویه، میگه هی سبک سنگین میکرد. میگه یه روزی من توی کابینه به نخست وزیر گفتم که ما جنبندیمون اینه که بزنیم فلان روز، میگه خیلی مضطرب شد، دست منو گرفت برد طبقه بالا پشت پنجره قلب تل‌آویو و نشون داد این برج‌های تجاری رو، گفت دست به سید بزنید اینا پودر میشه. میگه من گفتم ریسک میکنیم میزنیم، بعد میخندید میگفت زدیم هیچی نشد. و من به نخست وزیر اسرائیل گفتم راه تا تهران بازه، برو. تست میکنه دشمن، ما نمیفهمیم، اون داره تست میگیره، ببینه اینور ما چی تو جنتمونه، اون خیلی کارشو بلده، ما گاهی اوقات نمیفهمیم در صحنه، بررسی میکنه ببینه اینجا چه موضعی میگیرن. وقت سوریه سقوط میکنه رئیس کمیسیون امنیت ملی سابق مجلس ما توییت میذاره الحمدلله دیگه دلارهای ما جای خرج نمیشه، مردم خیالتون راحت. یعنی من اگر جای نخست وزیر سال بودم اون شبی که این توییتو میدیدم میگفتم داداش همین امشب بیا بزنیم کارو تموم کنیم، اینا خیلی اوضاعشون خراب. 4 سال امنیت این کشور دست این یارو بوده که نمیفهمه سوریه به درد ایران میخوره، بزن بریم داداش. میشستم ترک موتور میومدم تا دم مرز که ان شاء الله راه رد کنیم بیام تو. پالس ما داریم میدیم، هنوزم داریم میدیم. 12 روز بیش از 700 نفر تو این کشور شهید شدن. بیشتر شد آقا؟ 970. من تو این دهه زندگی ندارم نمیدونم اخبار. جنین 8 ماهه توی اصفهان تا رایان 2 ماهه تو تهران. این حجم شهدا، هر هیئتی من شاید دارم تو روز 7 تا 8 تا هیئت میرم، هر هیئتی میرم آقا شهید دادن. این حجم شهدا. بعد خانوم سیاسی ما رئیس یه جریان سیاسی استوری گذاشته سرباز تار دستشه، ای کاش به جای سلاح و موشک تار می ساختیم و می بابا داداش 12 روز دیگه ما فهمیدیم موشک می خواهیم. بابا به خدا ما خر نیستیم، اگه تو هستی ما نیستیم. لااقل یه جست می گرفتی یه 2 هفته، الان نمی گفتی این حرفو. اگه 6 ماه پیش مردم در ابهام بودن که ما سلاح به دردمون میخوره یا نمیخوره، الان که دیگه تو ابهام نیستن که. ما آرایشگر محلمون ما رفته بودیم خودمون رو اصلاح بکنیم، تمام 12 روز جنگ بس رفت، یعنی همون تیر اول در کردن صبح این شمال بود. بعد داشت من آرایش میکرد میگفت آج آقا باید بریم سلاح بخریم، 20,000 تا موشک کمه، 200,000 تا بمب اتم بسازیم. آرشگر محل ما فهمید، بعضی از این سیاسیون نمیفهمن. اینا نمیفهمن نیست، اینا دیگه نفهمن. یعنی دیگه اصلا بس مثل میمونه که من بگم منبر کوره. منبر کور نیست، چون اصلا کوری و بینایی براش معنی نداره. دیگه فهم و نفهمی نداره. آخه الان یعنی من جای اینا بودم مثلا میگفتم این سجیل چند متره، میگفت 12 متر و 58 سان. میگفتم به افتخار این شهدا 10 سان بذار روش، قد دو بکش بالا مثلا. هی تو هفته موزه جون داریم. خود دشمن اینا رو میبینه میگه اینا از این خلوزا انگار دارن هنوز، و اگر ما نزنیم تو دهن اینا دشمن احساس میکنه این طرف خبریه، بعد بزنیم تو دهنشون بگیم الان وقت این حرفا نیست. بابا یارو 7 روز 8 روز فرودگاش وقت سرخاروندن نداره، از دنیا دارن براش سلام میارن. ما الان تار بدیم دست سربازامون چیکار کنه؟ با تار پدافند کنه؟ نمیفهمم خدای من با کیا خواهرات زیادیم، 90 میلیونیم. من بخاطرش که اون تو کشور زیاده حتما بالاخره تلفات داریم دیگه، 5-6 میلیونی حتما خلوصل پیدا میکنه، این طبیعیه کار. بزنیم تو دهنشون آقا تا فرصته. موضع رو ما باید اول اتخاذ کنیم که کسی جرئت نکنه از این حرفا بزنه. پس ببینید دشمن اونجا داره تست میکنه. و بحث دوم من نمیشه، حتما الان باید از من سوال بپرسید. این یعنی قطعا تو ذهن خیلی ها هست. آقا شما میفرمایید سید الشهدا با معاویه درگیر بوده. بله درست. مبارزش هم اصلا اصالتش با معاویه است نه با یزید. یزید نماینده باباشه. بله اینم درست. و میفرمایید که سید الشهدا هم همش دنبال فرصت بوده، همه نخبگان اموی هم احساس نگرانی داشتن. بله درسته. حتما الان سوال از من بپرسید خب چرا سید الشهدا اینقدر تعلل کرد تا کار به کربلا برسد؟ همون سال 50 که امام شد کار تموم میکرد. ظاهرا عراقی ها مشتاق بودن. هر متن تاریخی رو میخونی میبینی عراقی ها از لحظه وفات امام مجتبی دارن به سید الشهدا نامه مینویسن آقا تو رو به پیغمبر بیا تو میدون. تقریبا من یه دفعه بررسی کردم روی شهادت امام مجتبی، یه چند هفته من کار جدی کردم، هر کسی از کوفه نامه تسلیت نوشته به جانب ابی عبدالله ذیل نامش نوشته بلا استثناء که امام مجتبی از دنیا رفت مصالحه رو او امضا کرده بود، ما آماده ایم تو قیام کن. خب آقا مگه نمیگید در حال مبارزه بوده؟ خب همون سال 50 قیام میکرد دیگه. عراقیام آماده تر بودن، ابن زیادی هم نبود، معاوی هم هنوز کار دستش نیامده بود، هنوز امثال حجر ابن عدی و عمرو ابن همه هم زنده بودن. خیلی بهتر بود که جلو ضرر از هر جا بگیری منفعته. چرا حضرت زودتر قیام نکرد و چرا فرصت داد که اموی ها خودشون رو تقویت کنند تا به مرحله یزید برسن؟ دوتا جواب داره. که این دوتا جواب روزه است به معنی واقعی کلمه. مظلومیت سید الشهدا، مظلومیت ندیده سید الشهدا. ما این سالهای امامت حضرت رو کمتر دیدیم. ابی عبدالله همه سالهای امامتش مظلوم بود، ما مظلومیت مقتلش رو فقط دیدیم. ببینید عزیزان من، بین امام مجتبی به نمایندگی از علوی ها، یعنی همه جریان علوی که سید الشهدا هم جزشون، و معاویه صلح‌نامه ای امضا شده و یه مفادی در این صلح‌نامه قید شده، طرفین امضا زدن که تا زمانی که معاویه به مفاد این صلح پایبنده، علوی ها حق درگیری با معاویه را ندارند. قبول دارید اینا؟ خب حالا حسین ابن علی علیه السلام میخواد با معاویه بجنگه. اول باید افکار عمومی متقاعد شند که معاویه پیمان شکنی کرد. اگر سید الشهدا قبل از این که افکار عمومی رو متقاعد کند که معاویه پیمان شکن است وارد معارضه شود، رسانه های معاویه به سرعت مردم رو متقاعد می کنند که حسین پیمان شکنی کرده و سید الشهدا رو علناً العیاذ بالله فاسق و جائر جلوه میدند. و همین الانی که من و شما داریم تو این جلسه روزه میشینیم با هم حرف میزنیم، همه جهان اسلام غیر شیعه میگفتن مرحبا به معاویه که حسین رو کشت، چون حسین پیمان شکنی کرد. و سید الشهدا در گام اول باید بتونه جامعه رو اقناع کنه چرا من دارم میزنم، وگرنه بعدا در تاریخ مینویسن حسین پیمان شکنی کرد، میگن حسین برای طمع دولت آمد، دیگه همه آرمان‌های ابی عبدالله از بین میره. آقا باید بتونه اینو تبیین کنه. حالا ممکنه بپرسید آقا مگه علوی‌های عراق نامه نمی‌نوشتن؟ پس اینا میدونستن که پیمان شکست معاویه. عزیزم گفتم افکار عمومی، افکار عمومی یعنی مردم مصر، یعنی مردم مغرب، یعنی مردم مراکش، یعنی مردم بصره، یعنی مردم شام، یعنی مردم ری، یعنی مردم سجستان تا مرو، همه باید اقناع بشن، همه باید بپذیرن که سید الشهدا حق داشت که قیام بکنند. و آقا با معاویه سالوس متزوری مواجه است که انقدر خوب بلد است ظاهر را نگه دارد که تبیین پیمان شکنی معاویه به شدت کار سختی است. اون بلد پوشش بدهد، قیافش قیافه نمازخونه، اهل سجده است، به تعبیر بعضی از شعرای اهل سنت رکعتی نماز شبش ترک نشده، تلاش میکند حرمت آل پیغمبر را ظاهرا نگه دارد، وصیت میکند در قبر من تار ریش پیغمبر رو با من دفن کنید تا عامل شفاعت شود. این حیولاست، بلد رسانه رو بپزه. پس سید الشهدا نیاز دارد قبل از قیام مجاهدینی در عرصه رسانه و تبیین به میدان بیایند و برای مردم توضیح دهند معاویه فاسق فاجر پیمان شکن است. و مع الاسف سید الشهدا هم مثل پدرش امیرالمؤمنین مجاهد رسانه ای ندارد. ضعف اینجاست. اگر کسی بود که 8 سال 9 سال قبل از کربلا توجیه می کرد رفتار سید الشهدا را، حتما آقا زودتر قیام می کرد، ولی کسی نبود. اگر کسی بود که کار به حکمیت تو صفین نمی رسید، من فدای مظلومیت امیرالمومنین بشم. آقا من الان رو منبر نشستم، اصلا شما گاهی بعضیتون من نمی شناسید، 5 شب تازه من دیدید، محبتی هم اصلا تو قلبتون به من نداره، ولی میگه دار لباس پیغمبر تنش اینجا نشست. اگه به من یه خبر هولناک این بیرون بدن، بگن یه عزیزی از من از دنیا رفته، وقت من این امامم از سرم بردارم بزنم زمین، شروع کنم به صورتم بزنم گریه کنم، این جلسه چقدر منقلب میشه. امیرالمومنین وقتی بهش خبر دادن که شهر انبار سقوط کرده، به ناموس مردم تعرض شده، مولای من، من فدای مظلومیت به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اهلی و اولادی، امامه از سر برداشت به صورت مطهرشون میزدن، گریه میکردن، مردم تو مسجد آقای ما رو تماشا میکردن. کدام رسانه، کدوم مجاهد تبلیغی تبیینی، کو کجاست؟ درد بزرگ اینجاست. حسین زبان ندارد، زبان سید الشهدا باید ابن جعفری باشه که تو خواستگاری دختر خودش مونده. زبان سید الشهدا باید پسران علی ابن ابی طالبی مثل محمد حنفیه باشن که بعدن نه ردی از خودشون در کربلا هست نه اولادشون. زبان سید الشهدا باید ابن عباسی باشد که در اوان قیام نامه می نویسد به یزید، میگه من حسین رو مهارش میکنم، خیالت راحت. زبان سید الشهدا کی باید باشه که باید بیاد تبیین کنه ماجرا رو؟ کربلا درنگ تبیین تشیع عامل رقم خوردنش بود. ما زبون نداشتیم کسی حرف بزنه. درد بزرگی که امیرالمومنین رو وادار کرد بر بالای منبر بگوید این عمار، این ابن الطیان، این ذو شهادتین، کجایند این مردانی که برای علی رسانه بودند و حرف می زدن. و من در گوشی به شما بگم ما هنوز در این نقطه ایراد داریم، به این بیاندیشیم و هنوز ایراد داریم، هنوز نمیتونیم با دنیا ارتباط بگیریم، نمیتونیم خودمون رو به دنیا پرزنت کنیم، معرفی کنیم، نمیتونیم، گیر تو این نقطه آسیب داریم. من برش فکر کن. حالا ممکنه بگه چرا سید الشهدا خودش تبیین نمیکنه؟ فدات بشم، سید الشهدا خودش نمیتونه خودش رو معرفی بکنه، نمیشه. معاویه رسانش قدرتمنده، ابی عبدالله بیاد به میدان خودش رو تبیین میکنه، رسانه معاویه بیکار نشسته، منبریش میره بالای منبر میگه حسین از سر دنیا طلبی آمده در میدان، چون خود سید الشهدا یه پای ماجراست، نفر داره تو این ماجرا ظاهرن به چشم اون ظاهر بینان. ما که میدونیم حکومت برای سید الشهدا 2000 نمیارزه، ولی رسانه که میتونه به افکار عمومی اینو تحمیل کنه، میگه خب منم جو سید الشهدا بودم میومدم تو میدون منبر میرفتم گفتم معاویه پیمان شکنی کرده، که البته سید الشهدا بارها در رسانه های عمومی اعلان کرد که معاویه فاسق و فاجر است، ولی چون خودش میگه برش نداره، باید بقیه بگن، باید از همه جبهه ها و جهات بیان و بگن، بعد همه پوشش بدن، اون وقت بله یه چیزی رقم میخوره. و در گوشی هم بهتون بگم معاویه هم زرنگ بود، به محض اینکه امام مجتبی رو ترور کرد در عرض یک سال دو نفر از مهمترین رجال علوی که بازوان قدرتمند سید الشهدا بودن و امید بود حضرت به واسطه اینها بتونه حرفش رو به گوش مردم برسانه، ترور شدن، حجر ابن عدی و عمرو ابن حمق. و به تعبیر بعضی از رفقا میگفت معاویه کیا رو باقی گذاشت؟ سلیمان ابن سرد خزایی، اونم ظاهرا از شیوخ شیعه است و از فرمانداران امیر در صفین، ولی ظاهرا دشمن اینجوریه، میگه که خب اینا 10 آدم حسابی دارن، 5 به درد میخورن، اینا رو بزن، 2-3 هم که هنوز تو ابهامن ولشون کن، 2 رو اصلا نزن، این 2 خودشون کارگر ما هن، اینا بمونن به نفع ماست. سلیمان من جمله اونا، یعنی اموی هنر کردن سلیمانو نزدن، چون سلیمان خودش شد بعدن بانی بزرگترین اختلاف کوفیان در مقدمه ورود سید الشهدا. این 2 رو میزنه. حجر کیه؟ روزم رو بخونم. اگه میخواید بدونید بازو یعنی کی، حسین به که محتاج بود، امشب عهد ببندیم حجر ابن عدی باشیم. ابن زیاد، نه باباش، زیاد ابن عبید، این ملعونی که منبری بزرگی بود و استاندار معاویه در کوفه بود، بر بالای منبر میشست در مسجد کوفه. مسجد کوفه وسعت تاریخی چند برابر این مجموعه شماست. بر بالای منبر میشست در خیل جمعیت، موقعی که میخواست امیرالمومنین رو مورد جسارت و توهین قرار بده و بحث رو به جانب امیر ببره، سر میکرد از پایین منبر میپرسید، میگفت حجر در جلسه هست یا نه؟ میگفتن آره، هیچی نمیگفت. اگه میگفتن نه، به علی توهین میکرد. و بعدن در وصف حجر گفتن حجر یک تنه برای علی یک ملت بود. معاویه اول حجر رو زد، اول حسین بی حجر شد. امشب شب قاسمه، قاسم ابن الحسن، حتما برادر عزیزم روزه قاسم رو میخونن. به من اجازه میدید من امشب روزه امام مجتبی بخونم؟ نام امام مجتبی رو تو این دهه ببریم؟ اصلا به نظر قاسم وظیفش این بود که هم دشمن رو متنبه امام مجتبی بکنه، هم نام پدرش رو در ایام عزای سید الشهدا بلند نگه داره. رجزش هم که میدونید چیه، وقتی رفت لشکر چشم در چشم دشمن دوخت، گفت انتون کرونی منو نمیشناسید، و انا ابن الحسن سبت النبی المصطفى المؤتمن، من پسر حسنم. قاسم وظیفش این بود یه بار دیگه اسم امام مجتبی رو انگار تو کربلا بلند کنه، برای پدرش آبرو خرید. خدا ما رو مایه آبروداری اهل بیت قرارمون بده، مثل قاسم باشیم. پس من از امام مجتبی بگم، خبر دادن به سید الشهدا، متن مسعودیه. من این روزه رو خیلی کم میخونم چون متن مسعودی هم خیلی معتبره و سوزناک هم هست. مسعودی مینویسه میگه خبر دادن به بزرگان بنی هاشم، ظاهرا سم در حسن ابن علی اثر کرد، چون احتمالا چند مرتبه قبل از این امام رو مسموم کرده بودن. به هر دفعه که امام رو مسموم میکردن طبیب میامد یه دوایی به امام میداد، حضرت مزاجشون آشفته میشد، سم رو بر میگردوندن و چند مرتبه اینجوری تونسته بودن جان مطهر امام رو نگه دارن. فلزا بزرگان بنی هاشم آمدن در بیت و در رأسشون سید الشهدا نشست، همه مضطرب. ای که میگن تشت آوردن مقابل حضرت، برای همینه دیگه، امید داشتن که طبیب به اون دارو این بار هم خطر رو رفع کن. یه وقت امام بلند شد رفتن برای تجدید وضو. متن مسعودیه، یعنی یکی از کتابهای عمیق تاریخ. میگه امام که برگشت، وقتی در بستر نشست رو کرد به سید الشهدا امام مجتبی، گفت برادرم اگر بنا دارید در عزای من رخت سیاه بپوشید مهیا شید. سید الشهدا گفتن برادر من ما طبیب آوردیم ان شاء الله مثل مرتبه های قبل. میگن یه وقت یه چوب کوتاهی به دست امام مجتبی بود، این چوب رو نشان داد، لخته خونی به سرش بسته شده بود، گفت برادر من برای تجدید وضو که رفتم قطعات کبدم برگشت و من خودم جگرم رو با این چوب کنار زدم، دیگه به حسن امیدی نیست، حالا حسین شروع میکند به سوختن. چقدر امام حسین با امام مجتبی خاطره داره، فاصله سنیشون 10-11 ماه دیگه. چه شبهایی رو کنار بستر زهرا نشستیم داداش، مادر صدا به ناله بلند میکرد، یادت منو بغل میکردی، سرم رو میبوسیدی. داداش یادت در شبهای صفین رجز آماده می کردیم کنار پدرمون علی، اون لحظه‌ای که بابام در مقتلش زمین خورد، من که زانوبانم سوس شده بود، تو بابا رو آغوش گرفتی. حسنم، حسن جان، پشتوانه بنی هاشم، پسر ارشد زهرای مرضیه، میشه بمانی حسینو تنها نذاری؟ شروع کرد به گریه کردن مثل شما، بعد زمزمه می کرد آی دنیا مصیبت زده منم، مصیبت زده اون کسی نیست سقف خانه سرش خراب میشه، مصیبت زده اون کسی نیست مالش رو به غارت میبرن، مصیبت منم باید چون حسنی رو در خاک بگذارم. یه وقت امام مجتبی چشم باز کرد، شد اول روز خون حسین ابن علی، گفت حسین جان تو این عالم هر کی بر من گریه کنه رواست، تو گریه نکن. چرا؟ لا یوم که یوم که یا اما عبدالله. حالا به امام بگین آره آقا جان فقط مقتل قاسمت بسه برای این که بفهمیم لا یوم که یوم که یا اما عبدالله صلی الله علیک یا حسن ابن علی.